أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم بما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجدا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ذل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال ببنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سوره مبارکه قلم که در مکه نازل شد، گذشته از این که عناصر محوری و اصول دین به خطوط کلی اخلاق و حقوق است، جامعه جاهلی را ترسیم می کند و کیفیت انتقال جامعه جاهلی به جامعه عقلانی را بیان می کند. خصوصیت های جامعه جاهلی این که هم در برابر مکتب می ایستند، هم در برابر آورنده مکتب می ایستند، و منشأ جاهلیت اینها هم تکاثر هست که در برابر کوثر موضع می گیرند. بعد از سوگند به قلم و مکتوبات علمی قلم، گواهی داد که تو در اثر نعمت خاصی که خدا به تو داد تو دیوانه نیستی. اونها صریحا میگن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. این تعبیر یا ایها الذی نزل علیه الذکر و مانند آن تعبیر بی ادبی مشرکان است، برای اینکه اونها قرآن را به عنوان کتاب وحی نمیشناسند، انزال وحی را قبول نداره. این بی ادبی اونها در درجه اول ناظر به قرآن. بعد به صراحه با جمله اسمیه، با تأکید انه، با تأکید لام که معاذالله تو مجنونی، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. در چنین فضای جاهلیت جهلایی ذات اقدس اله حرف اینا رو نقل میکنه که در یه آیه این همین عبارتهای اونا آمده. بعد میفرماد قسم به قلم به مکتوبات علمی، تو از نعمت الهی برخوردار یک، و کسی که از نعمت ویژه الهی برخوردار است عاقل است، مجنون نیست. دو، و تو در برابر تحمل این رنجها اجر داری. سه، این اجرم پایان پذیر نیست. چهار، ممنون از من است، من نهو یعنی قطعهو. این اجر غیر ممنون یعنی غیر مقتوع در آیاتی هم برای عده دیگر ذکر شده که اینها دارای اجر غیر ممنوع هستند، یعنی غیر مقتوع هستند. اینا چه در سور مکی چه در سور مدنی کم نیست آیاتی که میاد لهم اجر غیر ممنون یعنی غیر مقتوع، من نهو یعنی قطعهو، یعنی خالدین فیها ابدا. خب بعد نظام جاهلی را ترسیم میکند که کیا در جاهلیت حکمرانند و خصوصیت های جاهلی چیست و منشأ جاهلیت جهلا همون تکاثر است. فرمود خدا میداند، ولی من گواهی میدهم که علی خلق عظیم هستی. و خلق عظیم داشتن با جنون و سفه و امثال ذلک هماهنگ نیست. همونطور که علم با جهل می سازد، عقل هم با جاهلیت و جهلا نمی سازد. و جریان بعدم برای شما روشن می شود که کدام یک از شما مفتونین، کدام یک شما عاقلین. خدا هم بهتر می‌داند. این چند جمله را ترجمه کنیم به یه تفسیر کوتاه تا برگردیم به مسئله خلق عظیم. فرمود در این جامعه کسانی هستند که نه تنها کاذبند، مکذب وحی هستند، مکذب آورنده وحی هستند. اینا مکذبینن در عقیده و خودشون هم با روغن مالی و با مسامحه کاری زندگی رو پیش میبرن. دلشون میخواد که مکتب هم مکتب روغن مالی باشه، آورنده مکتب هم مسامحه کار باشه. کسی که با مسامحه، با روغن مالی، با بیتفاوتی، با بی‌ارزگی بخواهد جامعه رو اداره کند، مش میگن اهل دهن و وهن است. دهن یعنی روغن، وهن یعنی سوسی. کسی که روغن مالی میکند دین را، شیر مالی میکند، ماست مالی میکند دین را، قانون را ماست مالی میکند، شیر مالی میکند، روغن مالی میکند. همین روغن نیست، روغن مالی میکند. شیر نیست، شیر مالی میکند. تو بیانات نورانی هست امیرم بود که خوندیم با سوگند یاد کرد، والله ما علی من خلاف من خالف الحق من ادهان ولا ایهان، قسم به خدا من اهل روغن مالی و ماست مالی و شیر مالی نیستم که دین را، جامعه را، حکومت را بخوام اسلام مالی کنم. این نیست، حواستون جمع باشه. با قسم یاد کرد والله ما علی من قتال من خالف الحق من ادهان ولا ایهان. اینجا فرمود اینا میخوام ماسمالی کنی. همین ودو لو تود هنو فیود هنو. بعد فرمود اینا کسانی هن که حلافن، مرتب سوگند یاد بکنن. سوگند مستحضرید که مکروه هست به بعض از موارد، قسم دروغ، تزر و دیار بلاغه. گاهی این تو نفرین ها میگن که مثلا خان سرای فرانکس سبزی کاشتن، یعنی کلن ویران شد دیگه، اثری از اونها نمونده. این تزر و دیار بلاغه که قسم دروغ خانه ها را ویران میکند، فرمودن مطلب راست که نیازی به قسم ندارد، مطلب دروغ هم که با قسم راست نمیشود، چرا شما سوگند یاد میکنید؟ فرمود اینها مکذبن، یک دلشون میخواد با مسامحه حکومت بکنید. ولا توت کل حلافن، مرتب سوگند یاد بکنن، مهینم هستن، پستن، خارن. این دو حمازن، بدگوین، بددهن هست، مشاع به نمیمن، اهل نمیمن، سخنچینن، راست را با دروغ، دروغ را با راست مخلوط کرده از جای به جای دیگر منتقل میکنن. مناء للخیر، نه خودشون کار خیر میکنن بلکه جلوی کار خیر دیگران را میگیرن. معتد اسیم، اهل تعدی هن، اهل تجاوز هن و اهل اسم و معصیت به گناه هن. این آثار جاهلیت است. همون حرفا اینا رو گوش نده، پیشنهادها اینا رو نپذیر. اینا دستشون برسد اتلن بعد ذالک زنیمن، بدخو، خشن، دستشون برسد اهل ترور، کشتن هستن. یه همچین اتل است. در جهنم ذات اقدس اله در باری ادهی فرماید که سوره مبارکه دخان آیه 47 فرمود خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، به مأموران جهنم فرماد اینا رو اعتلال کنید، کشون کشون با شدت اینا رو به طرف جهنم ببرید. این رو میگن فعتلوهو، فعتلهو. کسی که خیلی درشت خوب و خشن باشه میشه اتل. زنیم را بعضی خواستن بگن مشروبیت نژادی دارد، اصالت خانوادگی ندارد، نظیر دعی ابن دعی ملحق است اینا. ولی به تعبیر علامه شعرانی رضوان الله تعالی بعیده که قرآن کریم این تعبیر را داشته باشد که مثلا کسی مشروبیت نژادی دارد، پدرش معلوم نیست، از اونها نام ببرد. بلکه زنیم یعنی بدرفتار، بدخو، بدخول، اون اوتول یعنی خشن، اینم یعنی بدرفتار. کسی که خشن بدرفتار و بدرفتار خشن است، یه وقت از بدرفتاری رو با آرام انجام میدهد، یه وقت بدرفتاری رو با خشونت انجام میدهد. این زنیم یعنی بدرفتار، اون اوتول یعنی خشن درشتخوی. خب اینا این کارن. فعتلوهو از همین باب است. فرمود به این که اینا اوتول زنیمن، منشأ همه این بدخویی ها و بدخلقی ها داشتن امکانات ثروت است. انکان زامالن و بنین. تو سوره مبارکه مؤمنون فرمود به این که اگر کسی مال دارد، ما به اون مال دادیم یا فرزند دادیم، او خیال نکند این خیر است. آیه 55 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این بود که ایحسبون انما نمدهم من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون اینا کسانی هستند که اولئک یسارعون فی الخیرات. پس داشتن مال و بنون خیر نیست، یه آزمون الهی است. اینا چون مال و بنون دارن، حلافن، مهینن، نماعن، مشاعن، معتدن، اتلن، زنیمن، امثال ذلک. بخشیدن خیر است، لطف، اعطا خیر است، نه اینکه مال خیر باشد. مال تا به دست کی باشد؟ اگر همین را در راه قمار و مراحل باطل صرف بکند که علیه اوست در قیامت. اما وقتی به کسی احسان بکنید، خب بر این احسان خیر است. خب خود مال ذاتاً که خیر نیست، اگه تکاثر باشه بده، کوثر باشه خیره. انکان زامال بنین ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساطی. این سوره های اولین است، چه این که دیگران هم همین حرف می زدن، می گفتن این هاذا الا خلق الاولین که در آیه 137 سوره مبارکه اعراف. اما برگردیم به اون مطلب عظیم. فرمود انک علی خلق عظیم. انسان مستحضرید خلیفه خداست. چون خلیفه خداست، این ظرفیت را دارد که اسمای الهی را، البته بالاصاله قرآن مال انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام، به تبع شاگردان اونها می توانند این سمت رو داشته باشند که در نظام هستی کاری انجام بدن که هم خودشون به مقصد برسن، هم دیگران به مقصد برسانن. چون که در بحث دیروز گذشت، کسانی که شاگردان درست اهل بیتن، این 5 فصل را برنامه خودشون قرار میدن: المعرفت و صحیحه، الهجرت و صحیحه، از سرعت و صحیحه، از سبقت و صحیحه، تا میرسم به فصل 5 که من خدایا اون توفیق را بده که من امام این مردم باشم. وجعلنا للمتقین اماما، که خوبان جامعه من اقتدا بکنن. این چیزی بدی نیست، این کوثر است. چرا ما این را نخواهیم؟ این که تکاثر نیست. اون که همه این فضائل را دارد، از خدا میخواد خدا یا کاری بکن که مطلق یا مقید در محدوده خودم امام باشم، یعنی خوبا با من اقتدا بکنن. این چه چیز بدی نیست که. خب کی انسان میتواند به اینجا برسد؟ مادامی که دارای خلق عظیم باشد. بالاصال مال اهل بیت است، به تبع مال شاگردانشون. خلقم مثل خلق یه آفرینش است. انسان گاهی کار خوب میکند، گاهی نه. این دیگه حال است، این که خلق نیست. خلق اونی که ملکه باشه. ملکه را با اعتقاد و با عمل به تدریج انسان تحصیل میکند، متخلق میشود. وقتی متخلق شد، اگر خدای ناکرده در راه باطل باشد، واقعا حیوان میشود. این تعبیراتی که عده‌ای در قیامت به صورت حیوان محشور میشوند تعبیر مجازی نیست. تعبیر قرآن کریم که فرمود انهم الا کل انعام بل هم ازل، تعبیر تحقیر آمیز نیست، تعبیر سبوله نیست، تعبیر فحش و بدگویی نیست. قرآن کتاب تحقیق است نه تحقیر. میگد اینا حیوانن. سه تا راه دارد: یا حرف خدا را قبول بکنید که اینا حیوانن، یا چشم ملکوتی باز کنید به برکت امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما در سرزمین عرفات که از هر دو امام نقل شد که به حضرت عرض کردن که کسر الحجیج و قل الزجیج، فرمودن نه بعکس است، قل الحجیج و کسر الزجیج. این نما ناله ها میبینید مالی یه گروه خاصه، حاجیمو نداریم اینجا. ببین هم امام سجاد به اون شخص نشون داد، هم امام باقر دیگه. صحرای عرفات پر حیوانات بودن، مگه چند نفر شیعه؟ خب اگر اون چشم باز باشد اینه. پس سه راه دارد که دو تا راهش گفته شد. راه اول این که حرف خدا را قبول بکنه که واقعا حیوانه. راه دوم این که اون راهی را برود که اون دو تا شاگرد و اصحاب حضرت دیدن باطن بود. راه سومی که چند روز صبر کند بعد از مرگ معلوم شد که انسانی که حیوان دیگه. خدا غریق رحمت کند مرحوم آقا رحیم ارباب را. من به زیارتشون رفتم در اصفهان. خب این شاگردان مرحوم جهانگیر خان قشقایی بود. اون بزرگوار از این فحول خیلی تربیت کرد. یک ساعت که ما خدمتش نشسته بودیم تمام این یک ساعت قابل نوشتن بود. البته ما هم نوشتیم، یه جمله حرف عادی ما نشدیم از این مرد الهی. این بزرگوار چند قصه نقل میکرد. ما که رفتیم دیم یه بزرگوار خدمت ایشون نشسته است و محاسنی دارد و خیلی مؤدب با احترام پالتوی هم پوشیده خدمت ایشون با کمال ادب نشسته سوال میکند. ما نه این آقا رو میشناختیم نه میدونستیم در چه زمینه صحبت میکنند، تا اینکه فرمایششون تمام بشه و ایشون رفتند و نوبت ما رسید. ما در اثنای فرمایش اون آقا دی این جمله ها رو شنیدیم. دی مرحوم ارباب رضوان الله علیه بهش آمد که کاری به اینا نداشته باشید، اینا مظلومن، اینا فعلا ساکتن، ولی بزرگان اینجا هستن. ما نفهمیدیم درباره کی حرف میزنن. یکی از چیزهایی که بعدها معلوم شد که مربوط به کیه، به همین شخص ایشون فرمودن به این که اسم یکی از علمای بزرگوار اصفهان رو برد. ما چون نمیدونستیم قصه چیه به ذهنمون نسپردیم که این عالم کی بود. فرمودن به این که فلان شخص گفت من عصر پنجشنبه رفتم به زیارت قبور، ولی معلوم شد که محور بس قبرستان تخت فولاد بود. من عصر پنجشنبه که رفتم به زیارت اهل قبور، خب اونجا چون قبرستان بزرگی بود از زمان صفویه و اینها باید حوزه علمی باشه و بزرگانی هم باشن، عده زیادی هم سعی میکردن که افراد اونجا دخل کنن، چون بعد از وادی سلام ما قبرستانی و عظمت قبرستان تخت فولاد اصفهان نداریم. همین فاضل اصفهانی و خونساری ها و همه محققان و صاحب کشف اللسان اینا هم اونجا دفنن. ایشون فرمودن به این که این بزرگوار گفت من عصر پنجشنبه شب جمعه که رفتم به زیارت قبور، چون قبرهای فراوان اونجا هست و بعض از قبور فرو ریخته است، من دم جمجمه سری از کنار یک قبری بیرون آمده. من خاکها رو کنار بردم و این جمجمه رو تو اونجا دفن کردم و فاتحه خوندم و دوری زدم و آمدم منزل و شب خوابیدم. دم یه بزرگواری در عالم رؤیا به من رسیده، خیلی احترام میکند، میگه شما نسبت به حق دارید، آبروی ما رو خریدید. من گفتم من شما رو نمیشناسم، چه کار کردم؟ گفت اون کسی که سرش تو راه بود و آبران میامدن پا میزدن پای دیگران میخوند، اون سر من بود، شما هم آبروی ما رو حفظ کردید، گرچه من استحقاق این کار رو داشتم، بلکه در دنیا یادای متکبری بودم، من باید سرم تو راه باشه که دیگران پا بزنن، ولی شما آبروی ما رو خریدید. بالاخره و من میخوام یه خدمتی بکنم، من طبیب بودم و اگر کاری داشته باشی من انجام بده. این بزرگوار در همون عالم رؤیا گفت که من که برام روشن نیست، حالا یه امتحانی بکنم. سوالش ازم گفتم ما یک از دوستانی داریم، این پادرد دارد، مدت هاست در رنج است، اگر شما طبیبید این داروش بدید. صبح که بیدار شدم برای که ببینن این خواب درسته یا درست نیست، در همون عالم رویای شما هم گفت که یه مقدار از فرون روغن فرون روغن فرون روغن را بگیرید مخلوط کنید بمالید خوب بشه. من به دوستم گفتم بی همچه خوابی من تو عالم رویا دیدم، حالا برای که معلوم بشه رویا مبشر است درست است شما این کار انجام بدید. برای ماجرای رحیم ارباب رضوان الله علیه می‌فرمود به اینکه ایشون رفت و این دارو رو تهیه کرد و مالید و خوب شد که خوب شد. این رو ایشون تو گدارش با اون آقا فرمود. اون آقا که خداحافظی کرد رفت، معلوم شد استوندار وقت بود، آمده ازشون اجازه بگیرد که اون طرف خیابون و این طرف خیابون رو ما می‌خوایم با هم متصل کنیم، باید از قبرستان تخت فولاد بگذرد، شما اجازه بدید که ما خیام کشی کنیم. فبود اجازه نمیدم، اینجا بزرگان دفنن، اینجا مؤمن دفنن، اینا زندن، کاری به نداشته باشی. و تا انقلاب نبود اجازه نمیداده بودن که اون طرف خیابون به این طرف خیابون با احداث یه خیابانی از قبرستان تخت فولاد بود. بعد نوبت ما شد، این کتابی که مال مولا عبدالرزاق کاشانی بود اولی مطرح شد، دیم کاملا حضور ذهن دارد، گفت این مال اوست. بعد در این زمینه فرمودن به این که این مسجد معروف امام که قبلا مسجد شاه بود الان مسجد امام است، سایر مساجد هم همینطور بود، یک ورودی یک هشتی دارد بعد وارد مسجد میشه. فرمودن که فلون عالم که از ائمه جماعات مسجد شاه، اون روز میگفتن مسجد شاه بود، ایشون عصر یک روز ماه رمضانی نزدیک های افطار رفتن از همین وارد هشتی بشن که به نماز جماعت اول وقت برسن. اون سالها غالب این شهرها شهر روستا بود، یعنی دامداری های اصلی تو بیابونا بود، ولی تو شهر چارتا گاو بود که نیاز مردم شهر را رفع کنند. خیلی ها تو خوناشون گاو داشتن یا گوسفند داشتن، این طور نبود که مثل حالا دامداری و بیرون باشه، همشون تو خونه مرغای تخم گذار داشتن، خیلی ها گاو داشتن گوسفند داشتن تو خونه، لذا گاو بود تو شهر، غالب شهر رو همینطور بود. این روحانی بزرگوار این پیش نماز همین که وارد هشتی شد دید یه گاوی مرتب به طرف ایشون حمله میکنه، ایشون هی خودش کنار کشید هی خودش کنار کشید، بالاخره نگذاشت اون گاو به آسیب برسه و رفتن نماز جماعتشون خوندن. فردا ساعت 10:11 شد دیدن که یه بنده خدای آمده و با گله که حاج آقا ما عصر دیروز هر چی خواستی به شما نزدیک بشیم کاری داشتیم دستون ببوسیم، چرا اجازه ندید؟ من کسی رو ندیدم اونجا. اینا اختصاصی به وجود مبارک اصحاب حضرت بودن ندارد که، اون بالاصال مال امام است، به تبع مال این شاگردان دیگه. این که فرماید این هم الا کل انعام، این پوهش نیست، این تحقیر نیست، این تحقیقه. سه تا راه دارد، یادم اون راهی که شاگردان امام سجاد و امام باقر سلام الله علیه طی کرده اون راه طی کنه، یا این آیه رو قبول کنه یا دو سر رو صبر کنه، بعد معلوم میشه که چی در میاد دیگر. چرا عده‌ای در قیامت به صورت حیوان مشهور میشن؟ خب منشأش چیه؟ منشأش اینه که گرچه تو این تعبیرات رایج انسان را میگن نوع اخیر است و حیوان جنس سافل، ولی تو تحقیقات حکمی میگن انسان نوع متوسط است نه نوع اخیر، و حیوان جنس متوسط است نه جنس اخیر. انسان نوع متوسط است، تحت دو انواع فراوان است. چهار راه هم دارد، بعضی از انسانیت عبور می کنند میشن فرشته، انسان ملکون، چون وقتی که نوع متوسط شد مثل که ما میگیم انسان حیوان جوهران جسم و نام حساس و متحرکون بل ارادت ناطقون. از این ناطقون به بعد چهار فصل است که این ناطقم فصل اخیر نیست، انسانم نوع اخیر نیست. انسان نوع متوسط است، تحتش چهار نوعه، ناطقم نوع متوسط است، تحتش چهار فصل. این انسان یا به طرف فرشته شدن می رود که یصافه هم الملائکه، یا به طرف شیطان می رود که میشه جز شیاطین الانس، یا طرف بهیمه می رود نظیر خوک و خرس اینها، یا به طرف درنده خویی می رود نظیر گرگ. این چهار انسان که خلیفه خداست در خلقت درون با عقیده و عمل فعالیت میکند، صاحب خلق میشود، خودش دارد میسازد. این مجاز نیست که عده به صورت حیوان در میان، نه اینکه انسان تبدیل به حیوان بشود. اگر این شخص بوزینه باشه، خب بوزینه چه عذابی دارد؟ همون لذتی که طاووس در زندگی دارد بوزینه هم دارد دیگر. این بوزینه در قبال انسان عذاب نیست، بوزینه بودن. این گرگ در قبال انسان عذاب نیست، همون لذتی که آهو از زندگی میبرد گرگم از زندگی میبرد، از زاد و ولدش، از داشتن فرزندش، از داشتن همسرش. گرگ چه کم دارد از آهو؟ انسان که گرگ میشود، نه اینکه انسانیت را از دست بدهد گرگ بشود. نخیر، انسانون زعبون ناطقون زعبون. لذا تمام هوش خودش را صرف دریدن میکند. الان این گرگ بیچاره در تمام مدت عمر ممکنه چند گوسفند برد. این گرگ برتر یا ترامب یا استکبار یا صهیونیست؟ این گرگیست به مراتب از او قوی تر. چرا فرمود برهم ازل؟ برای اینکه تمام هوشش را در راه گرگی صرف میکند. مگر گرگ چقدر هوش دارد؟ اگر گرگ مثل انسان یا ما رو عقرب مثل انسان هوش داشت بود، مگه ما میتونستیم زندگی بکنیم؟ این اون هوش و اون حیله و اون تدبیر رو ندارد. انسان با همه اندیشه هاش سر چهار راه است، یا فرشته می شود که با فرشته ها محشور می شود، فرشته ها به استقبال می آیند، یا معاذ الله در راه شیطنت دو به هم زدن سیاست های باطل، تحمیل باطل، دو به هم زدن باطل، نیرنگ باطل، مکر باطل حرکت میکند، میشه شیاطین الانس، یا در راه درندگی حرکت میکند میشه سبو، یا در راه چرندگی حرکت میکند میشه بهیمه. این هم الا کل انعامه بل هم ازل. عمدان است که انسان در درون خود خلیفه خداست و ذات اقدس اله همه امکانات این چهار راه را در اختیارش گذاشته. عقل از درون، فطرت از درون، نهاد خداخواهی از درون، وحی و نبوت و ولایت قرآن و اهل بیت از بیرون که مبادا بیراهه برود. اما با همه اوضاع این بیراهه میرود. بله، خلیفه حق اینطور است. ببینید، ما یه رسالت مطلق داریم، یه رسالت خاص. رسالت خاص مال انبیا و اولیا هستن، اما رسالت مطلق اون چه که در نظام هستی اتفاق می افتد تحت تدبیر خداست دیگر. فرمود باد رسول ماست، ارسلنا الرياح لواقع، ما ای رو فرستادیم که ابرها را جا به جا بکنن. ما شیطان را فرستادیم که افراد بدخو را بگزد و بگیرد. ما چندین راه به اون نشون دادیم، صبر کردیم، دیدیم آدم نمیشه. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این کلب معلم چیکار بکند؟ مگر ممکن است معاذ الله در نظام هستی یه موجودی خودکار باشه، پیش خود تصمیم بگیره؟ در نظام تشریع چرا؟ انسان معصیت میکند، ولی در نظام تکوین ممکنه بدون اراده خدا کسی کاری انجام بده؟ یکی ممکن نیست. خب این که کلب معلم چی کار میکنه؟ سگ دیگه، کار او درندگی است، اما تربیت شده است. شیطان کلب معلم خداست، فبود ما رو فرستادیم که بگریه دیرو، برای اینکه ما چندین راه صبر کردیم آدم نشد، گفتیم حالا بگیر. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، حالا گاز بگیر. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، حالا گمراه کن، حالا وسوسه بکن، و اینکه اون دیگه آدم نمیشه که. قرار این است که شیطان درست است که اهل جهنم است، در مسائل تشریع بر معصیت میکنه، ولی تو کارهای تکوینی الهی بدون اذن خدا کار نمیتونه بکنه. که مثلا کسی رو پیش خود بخواد گمراه کنه، نه نمیتونه پیش خود کسی رو گمراه بکنه، اما گمراه را ممکنه بگذد. بله این هست، مثل سگهای تربیت شده به هیچ کسی حمله نمیکنه، بله، اما ناشناخته را وقتی صاحبش اون گلبان اون صاحبخونه وقتی اغرا بکنه، بله او رو میگزه. اینطور نیست که چیزی در عالم باشه تو نظام تکوین بخواهد کار بکند بدون اذن خدا، ممکن نیست. تو نظام تشریع البته بعضی ها معصیت میکنن. غرض اینه که به خلق عظیم رسیدن کار خلیفت الله هست که خود را بسازد، به صورت فرشته در بیاد. حالا که فرشته شد، میبینید همون خدایی که بر پیغمبر صلوات میفرستد بر مؤمنی صلوات میفرستد، کار کمی نیست. این مقام مقام کمیه. در سوره مبارک احزاب دارد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درست شد؟ بعد از یه بخشی دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات، خدا و ملائکه بر شما صلوات می‌فرستند. صلی الله علیه و آله و سلم، این کمه؟ خدا بر کی صلوات می‌فرستد؟ بر وجود مبارک پیغمبر اهل بیت علیهم السلام که خب بیان رشد، بر شماها صلوات می‌فرستد. چون دو تا آیه است دیگه، اون آیه مربوط قرآن پیغمبر اهل بیت از این باید با مؤمنین دیگه، اون ان الله و ملائکته و مربوط به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. این آیه که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته مال شماست دیگه، چرا ما این را از دست بدیم؟ ما که می توانیم به جایی که برسیم که خدا بر ما صلوات بفرستد، این کمه؟ همین مرحوم علامه بحرالعلوم می گوید خواجه نصیر طوسی در درس وقتی اسم سید المرتضی را می برد، می گفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. تعجب میکردن شاگردا که شما چطور بر سید مرتضی صلوات میفرستی؟ میفرمایید آیه سوره احزاب نخوندی، خدا بر کی صلوات میفرسته؟ خب تا ما فرشته نشویم که صلوات خدا بر ما نمیاد. این رو به صراحه گفت، هر دو رو در همین سوره احزاب گفت، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات. خب چرا ما این رو از دست بدیم؟ گاهی آدم مثلا خوبه گاهی بده، این مشکل را نمی کند. اخلاق صورت نوعیه می سازد، یعنی یک حقیقتی را به اذن خدا می آفریند. کار اصلی مال خداست دیگه، همه حرکات و سکنات ما به عنایت الهی، چیزی که انسان هیچ حرکت نمی کنه الا به اذن. اصلا نماز برای همینه. به امام عرض کردن که آیا تو نماز مسئله تولی تبری است؟ برمه بله دیگه. همینگه شما که از سجده پا میشید چی میگید؟ میگید به حول الله تعالی و قوتهی اقومو و اقعود، یعنی لا جبر ولا تفیز. اونا میگن لا حول ولا قوت لله تفیزیا، اینا میگفتن لا حول ولا قوت الا لله، میشه جبری ها. دین به ما میگن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی ما حول داریم قوه داری منتها به اذن خدا. حضرت فرمود ولد یه نماز برای همینه دیگه، تو نماز تولی هست، تبری هست، یعنی لا جبر بلا تفیز بل امر بین امرن. این رسان با اخلاق میسازد. غرض این است که اخلاق اونقدر فضیلت دارد که انسان را خلیفه الهی بکند، که انشاءالله میباریم همه دوان این چنین باشد.